خب در مورد آریا جان پرسیدین. خب میشونم خب یکی از بچه های بسیار زحمت کشیده و
بله
این حوزه هست و اتفاقا خب از یه استان غیر از تهران اومده.
آره گفت از قزوین اومدم. بله
بله مدال جهانی گرفته. خب این اهمیتش رو دوچندان میکنه. حقیقتا خب این بچه ها معمولا با مقابله با فضای بیرونی خب یه مقداری درونگرا به نظر میان، ولی تو خودشون به شدت درونگرا.
آها تو جمع خودشون
بعد تو فضای المپیادیا قرار میان، اون جاهایی که حرف مشترک جدی دارن خب خیلی درونگرا. خب در مورد حمایت که گفتین، حقیقتا خب این بچه ها خیلی مهمه. خب یه دوره ما خب دانشمندان تراز اول دنیا رو داشتیم تو تاریخ ایران، ابوعلی سینا، خواجه نصیر توسی، شیخ بهایی، خیلی زیاد بودن و اونا بودن الگوی همه مردم کشورمون. خودم این فضای کشورمون بودن به این حرکت کرد، دستاورده خیلی جدی کشور داشته که اگر ایران تو اون بره اون پیشرفت ها نداشت الان قطعا دنیا ایران.
بله بله.
و خودتونم میدونید که این مسئله نگهداشت نخبگان و استفاده از ظرفیت این نخبه تو کشور خب مسئله خیلی مهمی است.
بله.
به دونه این بچه ها، این همین یه دونه آقا آریایی که شما دیدین، به نظرم ارزش از برای کشور، ارزش افزودش بیش از چندین چاه نفت.
درسته.
بچه هستن که آینده کشور رو میسازن.
بله.
بچه ها فرمودین در مورد نگهداشتشون و تلاش کنیم که از ظرفیت این بچه ها استفاده
کنیم. بله.
تا الان بچه ها تواناییشون اثبات کردن. خب اینجا بعد میگم اون وظیفه من و دولتی که تلاش کنیم این ظرفیت رو تو فضای واقعی به حرکت در بیاریم.
بله.
اتفاقای خوبی افتاده ولی خب کافی نیست دیگه، باید تقویت این مسئله. مثلا خود باشگاه دانش پژوهان جوان که ما هستیم، همه این بچه ها به عنوان همکار علمی ما مدل دوره‌های بعدی، طراح سوال، مصحح، خب وارد باشگاه میشن.
درسته. یعنی این راهشون همچنان ادامه داره و این افق‌های پیش رو همچنان باز هست برای این بچه ها. مثل خود شما، خود شما ده. که المپیادی بودید، الان مدیر باشگاه دانش پژوهان جوان هستید، استاد دانشگاه میخواهید بشید و فرزندان دیگری از این سرزمین رو تربیت کنید برای افتخار آفرینی.
درسته. این یه بخشیشه.
بله.
ولی بعد اینه که خب یه امکان ادامه تحصیل جدی بچه ها داشته باشن که خب خدا شد به خاطر مدال طلای کشوری.
بله بهشون این امتیاز داده میشه،
از کنکور تحصیل معافن.
بله.
بعد اینه که خب بعد از اتمام تحصیل بچه ها ما بتونیم با توجه به ظرفیت دانشجوی ما که فارغ التحصیل شده اون موقع بتونیم وارد فضای کاری جدی بکنیم که یه مقدار خلای گمشده است به کشور ما.
چطور؟
خب ما یه مقداری ما فضای دانشگاهیمون تو ایران با فضای صنعتیمون فاصله داره.
خب به خاطر اینکه کارهای عملی در دانشگاه کمتر انجام میشه، یعنی ادامه دهنده راه دانشگاه نیست اون راه کار ما.
دقیقاً. آخه من یه مثال، من خودم خب حالا توی رشته نسبتاً خوبی از یه دانشگاه نسبتاً خوبی بودم.
بله بله همینطوره. بله
اون علمی که داشتیم خیلی بیشتر به درد کشورهای غربی می‌خورد تا کشور ایران. خب یعنی اون سیلابسای درسی ما خیلی متناسب با نیاز کشور ساخته نشده.
خب شاید این هنر شما باشه که ایرانیزش کنید، به هر حال ایرانیش کنید. اون هنر شما نخبگان کشورمون هست که اون علمی که وجود داره در کتاب‌ها و در دانشگاه اون رو با توجه به نیازهای کشورمون برگردونید که بتونیم ازش استفاده بکنیم.
بله ما حتما تلاشمون رو می‌کنیم ولی خب تنها عضو مؤثر این حوزه ما نیستیم. خب
بله
یعنی خود بنیاد ملی نخبگان هست، معاونت علمی هست، وزارت علوم خب به
دانشگاه‌ها هست. بله درسته. بله
با هم یه مجموعهشیم کمک کنیم، تلاش کنیم یه مسیری رو برای بچه های نخبه همون بچینیم.
درسته.
وقت دانش پژوه نخبه ما میاد افتخار آفرینی کنه، نه ازامن اینجا تو هر رشته دیگه ای بدونه که یه مسیر مشخصی براش وجود داره.
بله.
و میتونه آیندهش رو پیش بینی کنه، با خیال راحت پیش بره تو اون فضای تحقیقات و علمی که میخواد فعالیت کنه. و این خب اون یه مقداری باید پررنگ تر شده دیگه، متاسفانه الان یه مقداری کمرنگ.
خب حالا اتفاقا اینو باید بهش بیشتر فکر کنیم، برای اینکه انشاءالله این المپیادهای ما، بچهای المپیادی و دانشجویان و نخبگانی که در این حوزه ها میخوان فعالیت بکنن، حتما توی دوره‌های بعدی و اتفاقات بعدی هم خوش بدرخشن. آقای حسینی خیلی متشکرم از اینکه با ما گفتگو کردید. انشاءالله که خیلی از دانشجویانی که به رشته‌های حوزه‌های مختلف علاقه دارن، از جمله فیزیک و رصد و نجوم، بتونن در این حوزه مثل آقای آریا فاتح و سایر دوستانش که مدال‌آور ایران بودن و برای ایران افتخار آفریدند، این راه رو ادامه بدن. و اون نکته‌ای رو هم که شما گفتید، نکته بسیار مهمی هست، بتونیم به رابطه بین دانشگاه، المپیادها و کارهایی رو که در آینده باید ادامه دهنده راه دانشگاه باشه هموارتر کنیم. حالا همه با هم یک مسئله میان سازمانی هست، یعنی بین سازمان‌های مختلفی مسئله باید حتما اتفاق بیفته. ازتون ممنونیم آقای حسینی، کلام پایانیتون هم بشنویم، باهاتون خدافظی کنیم.
خیلی ممنونم ازتون، بازم تبریک میگم به همه مردم کشورمون.
درود بر شما.
تبریک به همه،
درود بر شما.
این آب و خاکن و انشالله که خب همه کمک کنیم که از درست این بچه ها همینجا استفاده شد، چون واقعا این بچه ها چندین بار گفتن که ما به این کشور بدهکاری، ما طلبکار نیستیم، ما میخواییم کمک کنیم.
آفرین 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 و هممون واقعا باید برای کشورمون فعال باشیم، حال در حوزه‌های مختلف، هر حوزه‌ای که فعالیت می‌کنیم. خیلی متشکرم آقای حسینی، به شما هم یه بار دیگه تبریک میگیم و همچنین به ملت خوب ایران. خداحافظ، روز بخیر.
خدا میگه
ایرانیان، بهتون تبریک میگیم به خاطر داشتن این جوانانی که برای کشورمون افتخار آفریدند.
هفدهمین دوره المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک،
درخشش ستارگان ایرانی در آسمان برزیل. حنانه خرمدشتی، آروین رسولزاده، آریا فاتح کرداری، محمد مهدی کشاورزی، علی نادری لردجانی، پنج ستاره طلایی ایران در آسمان برزیل. ۲۵۰ دانش آموز از 53 کشور جهان، المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک، مرداد و شهریور 1403 در شهر واسوراس برزیل. آمریکا، رومانی، کانادا، سنگاپور، بریتانیا، آلمان، مجارستان، هند، تایلند، هیچ کدام از پس اعجوبه های ایرانی بر نیامدند. تیم پنج نفره ایران با کسب 5 طلا به مقام اول این مسابقات دست پیدا کرد. آسمان فیزیک و اختر فیزیک جهان با درخشش 5 ستاره ایرانی روشن‌تر شد.
خب ما در ویژه برنامه روزانه که اختصاصا میپردازیم به مدال‌آوران المپیاد نجوم و اختر فیزیک، تا این لحظه که ساعت 9:38 دقیقه است با آریا فاتح گیرنده مدال طلا صحبت کردیم، با آقای حسینی مدیر باشگاه دانش پژوهان جوان صحبت کردیم و الان هم میخواییم با آقای دکتر آرمان وثیق‌زاده، سرپرست تیم اعزامی مدال‌آوران المپیاد نجوم و اختر فیزیک صحبت کنیم. آقای دکتر وثیق‌زاده، خدمتون سلام عرض میکنم و تبریک میگم.
سلام علیکم، من در خدمت شما و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و تبریک به همه ایران.
خیلی متشکرم آقای وثیق‌زاده. ما در رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها برنامه روزانه رو تقدیم دوستان داریم میکنیم از گروه دانش و اقتصاد، و از اونجایی که همه رادیویی ها به این مسئله خیلی خیلی معتقدند که باید فارسی رو، این زبان شیرین دنیا رو پاس بداریم، من قبل از اینکه با شما گفتگو رو آغاز کنم، توی گفتگوی قبلی با آقای حسینی از واژه دپرس استفاده شد که تصحیح میکنیم حالا حالت افسردگی یا به هر حال یک واژه فارسی براش میسازیم، دپرس رو تصحیح میکنم به افسردگی و به هر حال کم انرژی بودن. این رو خواستم اصلاح کنم برای دوستانمون و البته گفتگو رو با شما آغاز کنیم، ببینیم که کار با تیم المپیادی نوجوانان و جوانان بسیار سائی که سالها کار کردن و البته در طول این یکی دو سال اخیر هم اردوهای شبانه روزی 6 ماهه و 8 ماهه دیدن چگونه است. البته که لذت بخش حتما هست.
بله قطعا کار کردن با این رده سنی و در واقع دیدن و
البته
خلاصه در تماس شدن با دانش آموزایی که خیلی اهل تلاش و کوشش و فکر کردن هستن و این شده آینده های درخشان دارن، قطعا کار لذت بخشیه برای همه و برای ما هم همینطور.
بله خب برام یکم تعریف کنید، بگید که چه اتفاقی افتاد، چگونه با این تیم همراه بودید و بچه ها چه حال و حسی داشتن. من با آقای فاتحی که صحبت کردم گفتن که حس خوبی داشتیم، حتی بهش گفتم که یه سوال سخت ازش پرسیدم، گفتم که تو یه وقت که توی یک مسابقه شرکت میکنی شاید فکر کنی که خودت 80 ولی بعد وارد مسابقه میشی میبینی نه، ممکنه که رقبا 90 باشن تو 80. چه حس و حالی داشتی؟ البته که 100 شد الحمدلله فاتح، ولی به هر حال این حس و حال وجود داره برای همه ما وقتی یک جای جدید میریم، وقتی در یک مسابقه شرکت میکنیم، در یک رقابتی.
بله بله ببین ما کارمون رو با این بچه ها مشخصا خود بنده از سال گذشته حوالی مهر آبان و اینها شروع کردیم و حالا بچه ها با زحمت هایی که قبلا کشیده بودن که بتونن مدال طلای کشوری به دست بیارن سال گذشته، در واقع تیم 10 نفره‌ای داشتیم که کلاس های مختلف و حالا آموزش های مختلف رو باشون شروع کردیم و خدا رو شکر خودشون هم همراهی میکردن و ما دغدغه‌ای از این بابت که حالا خدای نکرده که از بچه ها بخواد نمیدونم مسیری دیگه یا پیش بگیر و خیلی همراهی نکنه نداشتیم.
بله.
و به مرور خب حالا با اردوهای رصدی کلاس و مباحث مختلفی داشتیم و حالا گزینش هایی که انجام شد از یه به یکی صورت گرفت، در صورت 5 نفر انتخاب شدن که در واقع برای المپیاد جهانی اعزام بشن و بعد از اون هم خب در واقع یک دوره فشرده‌ای مشخصا آمادگی برای المپیاد جهانی داشتیم که در واقع بچه ها هم با سبک سوالای المپیاد جهانی و نمونه سوالایی که قبلا سالای گذشته وجود داشته آشنا می‌شدن و اونها رو آزمون می‌دادن و هم حالا اگر نکته ای چیزی ما داشتیم به عنوان سرپرست بهشون می‌گفتیم که سعی کنیم آمادگی رو نگه داریم. خدا رو شکر باز هم بچه‌ها تو این دوره با ما همراهی لازمه داشتن و در برنامه مختلف شرکت لازمه رو انجام می‌دادن و خدا رو شکر نتیجه این شد که می‌بینید دیگه، یعنی در واقع این خودش نشون میده که حالا برای هر کسی تو هر مقطعی هر سنی هر کاری که انجام میده اگر واقعا کار با برنامه‌ریزی و تلاش لازم صورت بگیره و توکل به خدا هم حتما باشه، آدم در واقع اون بنیان قضیه رو محکم چیده باشه، حتما نتیجه خوب به سراغ آدم میاد.
بله همینطوره. آقای وثیق‌زاده شما در کنار آقای حسینی مدیر باشگاه دانش پژوهان جوان تقریبا فکر میکنم که لاینقطع 24 ساعته همراه بچه ها بودید دیگه، درسته؟
24 ساعته که
نه، حالا منظورم که یعنی اکثر اوقات با بچه ها بودید، همراهشون
بودید؟
بله
بله ببین من خودم سعی داشتم که واقعا جاهایی که تا میشه خودم باشم حتما حضور داشته باشم و بچه ها احساس نکنن که حالا مثلا نمیدونم خودشون تنها دارن این مسیر رو میرن جلو. من حتی بوده موازی لازم میدم خودم باشون کلاس بذارم، شاید
آها منظورم همینه چون برای
انجام میده. بله
شما سرپرست تیم اعزامی بودید، وقتی که همراهی شما رو ببینن راحت‌تر در اون اعزام باتون همراه و همدل خواهند بود. این خیلی مهمه.
بله بله حتما همینطوره. و میگم ما عملا یک فرآیند یک ساله رو با بچه‌ها داشتیم.
بله.
نبود که مثلا فقط هم 10 تا 12 روز
همینطوره.
با هم دیگه باشیم. افرادی هم که حالا گزینش شدن، چه خود بنده چه آقای موسوی که از دیگر مربیاشون بودن، در واقع ما با بچه ها تو یک سال همراه بودیم که بچه ها احساس راحتی داشته باشن تو این مدتی که اردو دارن برای المپیاد جهانی.
درسته. یکی از مهیج‌ترین و شاید به نوعی بشه گفت متفاوت‌ترین المپیادهای دانش آموزی آقای دکتر وثیق‌زاده همین المپیاد نجومه که حالا هر سال در سطح کشور و جهان برگزار میشه. البته آقای حسینی گفتن که این عزیزان در دوره‌ها و آزمون‌های مختلف رسیدند به 5 نفر، رسیدن به 40 نفر، بعد شبانه روزی باز کار کردن رسیدن به 5 نفر که اینها ببخشید رسیدن به 10 نفر که این 10 نفر مدال کشوری رو هم کسب کرده بودن. اول مدال طلای بله. کشوری کسب کردن بعد وارد تیم شدن دیگه، تیم المپیاد جهانیمون شدن. این مهیج بودن این المپیاد شاید طرفداران ویژه‌تری در بین دانش آموزان داشته باشه، درسته؟
بله حتما.
رصد ستارگان.
بله بله. یکی از در واقع نقاط جذاب المپیاد نجوم یا کلا علم نجوم هم بحث رصدشه که معمولا حالا نقطه ورود هر علاقه‌مندی به علم نجوم دیدن آسمونا، نمیدونم حالا اگر یه تلسکوپی چیزی پیدا بکنه نگاه کردن به اجرام پشت تلسکوپ هست که از این جذابیت تو شروع میشه. ولی خب اینا لازم بگم که مسیر المپیاد اگر حالا احیانا افراد جدیدی میخوان مثلا برنامه ریز داشته باشن در نظر داشته باشن که فقط اینها نیست، یعنی بخش رصدی یه بخش از المپیاده که حالا شاید بگیم حدود مثلا 20% 25% کل باشه.
درسته.
بخش های خیلی به جزئیات بیشتر وجود داره، بخش تئوری داره، تحلیل داده داره.
میخواستم راجع همین سه مرحله برامون بگین، یکی بخش نظریه، یکی بخش تحلیل داده است، یکی بخش رصده. حالا اون رصد که شما فرمودین که یک بخش جذاب هست و یک درصدی رو هم به خودش اختصاص میده، اما بخش تحلیل داده فکر میکنم خیلی سخت‌تر از بخش های دیگه باشه. آره اینطوریه؟
ببینید بخش نظری اول توضیح بدم خدمتتون که در واقع یک پایه ای از ریاضی یا فیزیک خوب رو باید بچه‌ها بلد باشن، کسی که وارد این علم میخواد حالا در سطح المپیاد بشه، و بر اساس اون ریاضی یا فیزیکی که یاد میگیره توی این مدت باید کاربردهای نجومیش رو مثلا فرض کنید یه بخش نظری علم اختر فیزیک هست که در مورد فیزیک ستاره ها میپردازه،
نمیدونم
تحول ستاره ها، شکل گیریشون، اینکه حالا ساختارشون به چه صورت، و بخشای مکانیکی مثلا کرات هست، مکانیک مداره مثلا ماهواره ها، سیارات، همه اینا هست که خب اینا عملا از علم فیزیک وارد نجوم شده دیگه.
بنابراین بچه‌ها
باید تسلط ریاضی و فیزیک خوب داشته باشن و علاقه هم به این موارد داشته باشن. این یه مسئله. بحث تحلیل داده هم که خب عملا حالا یه جوری تحلیل داده تقریبا امروز وارد هر علمی شده. در نجوم ها اینها از گذشته به صورت تاریخ خوب بیشتر بروز داشته.
بله.
و اونم این هست که داده های در واقع رصدی، حالا یا مثلا کل حال آزمایشگاهی بگیم، حالا میخواد مثلا رشته فیزیک باشه، داده های آزمایشگاه، اینها به دست اومده توسط مثلا رصدگران.
بله.
و اینها قراره تحلیل بشه، مثلا نمیدونم یک نتیجه، یک استنباطی از یک موضوع صورت بگیره، مثلا اینکه آیا نمیدونم فلان ستاره ای که داریم رصد میکنیم ستاره متغیر هست یا نه، مثلا یه همچین چیزایی که اینها چیزایی که میگم به صورت مرسوم در علم نجوم و حالا مشخصا در المپیاد نجوم وجود داشته. بله
بله. آقای دکتر وثیق‌زاده این بخش نظری که شما فرمودید که خب بخش مهمی هم هست و تحلیل داده ها و رصد، سه بخشیه که باید جوانان توش رقابت کنن و نمره نهایی رو به دست بیارن. اونهایی که نمرشون بیش از 90% میانگین بین سه نفر اول باشه مدال طلا رو دریافت میکنن؟ در این زمینه می توضیح میدی؟
بله بله، در المپیاد جهان نجوم قبلا اینطوری بود که فرمودید، یعنی میانگین 3 نفر اول رو گرفتن و 90% به بالا رو در حال مدال طلا میدن، یه درصدی پایین حالا یادم نیست نقره و مثلا بازم برونزا یکم انتخاب شد. الان عوض شده سیستم، یعنی این صورته که میانه نمرات رو میگیرن و 1.6 برابر میانه به بالا رو مدال طلا میدن، از 1.3 تا 1.6 نقره، از خود میانه تا 1.3 میانه برونز و پایین از اونم دیپلم افتخار.
بسیار خوب. آقای دکتر وثیق زاده، ما آقای دکتر فرشید قاسمی مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس هم همراه ما هستند، اجازه بدین که با هم دیگه گفتگو بکنیم. به آقای قاسمی هم سلام میکنم. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت‌عالی و شنوندگان محترم.
تبریک میگیم به شما و شهرتون شیراز و اینکه یکی از مدال‌آوران طلای المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک دانش آموز شیرازی بوده.
بله، همونجوری که فرمایش دادید آقای محمد مهدی کشاورزی مدال طلای المپیاد جهانی رو به خودش اختصاص داد و باعث افتخار شیراز و ایران شد.
بسیار عالی. خب آقای قاسمی بفرمایید که چقدر کارهایی که در آموزش و پرورش در مدارس ما انجام میشه میتونه جوانان ما رو مشتاق کنه به اینکه توی المپیادهای مختلف شرکت کنن. البته که آزمون‌های سختی داره و تلاش و کوشش شبانه روزی رو میطلبه، ولی به هر حال داشتن یک معلم خوب، تشویق کننده خوب، مدیر خوب، اینا همه تأثیر گذاره.
قطعاً همونجوری که در فرمایش سالی بود، همه عوامل دستن در کار میتونن در زمینه این که تشویق کنن دانش آموزا رو برای شرکت در المپیادها مؤثر باشن. از جمله خب در استان فارس هم کارهای مختلفی انجام شد. ما یک آسیب شناسی از قبل روی آزمون ها و مسابقات و المپیادها انجام دادیم. بر اساس آسیب شناسی برنامه‌ریزی خاصی رو پیش بینی کردیم که در این برنامه‌ریزی هم دانش آموزا هم همکارای خودن و هم خانواده‌ها رو یا هم منابع درسی و آزمون رو پیش بینی کرده بودیم که باید به چه صورت انجام بشه. علاوه بر برنامه‌هایی که عادی بود، دو تا برنامه ویژه، برنامه 50 روزه تا روز آزمون و یا المپیاد براشون مشخص کرده بودیم که توی برنامه مشخص بود چه برنامه‌ای توسط چه کسی در چه زمانی با چه افرادی با چه محتوایی در چه مکانی باید انجام بشه، و یه برنامه 18 روزه بعد متعاقدن انجام شد. در این برنامه 500 و نزدیک به 560 ساعت ما ضبط کلاس آموزشی در مرحله اول المپیاد داشتیم.
بله.
و همینجور در مرحله دوم پادکست های مختلفی رو برای مشاوره در مرحله اول دوم المپیاد پیشبینی کرده بودیم. راهنامه هایی رو برای مطالعه خودخوان در المپیاد پیشبینی کرده بودیم. 4 نوبت همایش آنلاین و حضوری و دانش آموزا در نظر گرفته بودیم. ویژه دانش آموزا بود و ویژه خود مدرسا و معلم ها. هم کلاس هایی رو برای مدیرا پیشبینی کردیم که اونا آشنا بشن، برای مشاورین و حتی معاونین و دبیرانی که قرار هست این کارا رو انجام بدن.
آقای دکتر قاسمی، چقدر ارتباط آموزش و پرورش با تیم اعزامی و همچنین باشگاه دانش پژوهان جوان صمیمیه؟ این ارتباط خیلی میتونه مؤثر باشه در روند کار بچه‌ها.
بله، همونجوری که فهمیده ارتباطی که ما گرفتیم، ما یکی از کارهایی که انجام شد، یکی از جوانهای المپیادی سالهای گذشته
بله
مأمور شد که این مأموریت رو دنبال کنه.
از جنس خود بچه‌ها.
از جنس خود بچه‌ها، بله. ما به عنوان افرادی که باید هماهنگی‌ها لازم انجام می‌دادیم، پشت سر اون فردی بودیم که خودش المپیاد رو تجربه کرده بود و مقام آورده بود و می‌دونست که جنس کار چیه. خاطر همین این خیلی کمک شایانی بود برای اینکه بچه‌ها بتونن پیشرفت داشته باشن و حرف دلشون رو به کسی بزنن که متوجه اون بوده.
حالا با توجه به محدودیت وقتمون، از ارتباط آموزش و پرورش با بنیاد ملی نخبگان هم بفرمایید که چقدر این ارتباط صمیمی هست و تنگاتنگه.
خب بنیاد ملی نخبگان در استان فارس توسط از میکنم آقای پروفسور شریف داره هدایت میشه و ما معمولا جلسات ماهیانه رو با این عزیزان داریم در
بله.
هم در دوره ابتدایی هم در دوره متوسط اول و دوم کارها و کلاس‌ها و ویژگی‌های رو اونها دنبال می‌کنن و ما سعی می‌کنیم که بودجه‌های رو در این زمینه با هم دیگه صورت اشتراکی روش کار کنیم، و این باعث شد که استان فارس امسال علاوه بر آقای محمد مهدی کشاورزی که در المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک اول دنیا شدن، طلای دنیا رو به دست آوردن، آقای سورنا قاسمزاده هم رتبه دوم جهانی رو در روباتیک کسب کنن، آقای شاهین رضازاده هم مدال برنز در المپیاد جهانی هسته‌ای کسب کنن. یعنی
در حوزه های مختلف ما مدال آوران مختلفی داشتیم.
احسن، ما در حوزه مختلف مثل که این مقام ها رو برای
در حقیقت این ارتباط بین آموزش و پرورش آقای دکتر قاسمی و بنیاد ملی نخبگان باعث میشه که جوان و نخبه مون شناسایی بشن دیگه. وقتی شناسایی بشن میتونن هدایت بشن به سمت حالا رشته مورد علاقه شون.
بله، شناسایی کردن، هدایت کردن و آموزش ها رو در
آموزش هایی که باید ببینن. بله،
چه حوزه‌ای هست که توش باید برنامه‌ریزی خاص انجام بشه و
درسته
برنامه هایم توی زمین ها انجام شد و خودم کمک کردم نتیجه‌اش مشخص شد.
آقای دکتر آرمان وثیق‌زاده سرپرست تیم اعزامی مدال آوران المپیاد نجوم هم همراه ما هستن پشت خط تلفنیمون، اگر لازم میدونین صحبت کنیم باشون.
حتما شما سلام میدونیم، هم عرض ادب و عرض سلام داریم خدمت عزیزمون و انشالله
سلام از بنده
مقام ها و مدال ها و کارهای
انشاءالله. آقای وثیق زاده، آقای دکتر هر سوالی دارین از آقای دکتر قاسمی بپرسین. الان دیگه نقد آقای دکتر مدیر کل آموزش پرورش استان فارس همراه ما هستن تلفنی.
سلام علیکم. من این نکته فقط خدمتتون عرض کنم، این که ببینید حالا من خود بنده هم المپیادی بودم قبلا.
بله.
و حالا این مقداری از چالش هایی که بخوام بگم خدمتتون این هست که حالا زمانی که ما مثلا خودم المپیاد میخوندیم اینطوری بود که بعضا حالا چه خود بنده حالا چه دوستان دیگه که المپیاد میخوندن این دغدغه داشتیم که آیا المپیاد یا حالا آیا در واقع مدرسه یا خانواده ها همراهی میکنن با این دغدغه‌ای که ما ها اون موقع داشتیم یا نه، چون بعضا پیش میمد که مثلا این تفکر وجود داشت که المپیاد خودش یه ریسکه و حالا ممکن مثلا هست که نتیجه گرفته نشه.
آقای دکتر قاسمی پاسخ میدی؟
کنکور باز میمونه.
خیلی کوتاه البته چون زمانمون محدوده.
ببینید ما در زمینه مدرسه ها خب خود دوستانم میدونن که یک بخشنامه هایی انجام داده که این دانش آموزا اون غیبت هاشون رو به یه صورت هایی مثلا بذار در
نظر
باشه و خانواده ها هم باشه صحبت کردیم که کمک کنه همراهی کنه بشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر قاسمی. آقای دکتر وثیق زاده بارتون خدافظی میکنم، افتخار میکنیم به جوانان کشورمون و امیدواریم که این راه همچنان ادامه داشته باشه و این ارتباط بین ارگان ها و سازمان های مختلف. خدا نگهدار. خداحافظ. خب دوستان، برنامه روزانه امروز هم تمام شد. این برنامه رو با افتخار تقدیم کردیم به همه مدال آوران خوب کشورمون و همه اونهایی که مشوق این جوانان هستن و البته یک بار دیگه تبریک به شما ملت عزیز ایران به خاطر داشتن چنین جوانانی. خداحافظ تا روزنه دیگر.
افتخاری دوباره برای فرزندان ایران زمین. ای سرزمین مادری، تو را عشق می سراغم، تو را که فرزندانت همه اهل دانش و علم و اندیشه. در رقابت بین 250 دانش آموز از 53 کشور در مسابقات المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک، تیم ملی کشورمان با 5 مدال طلا در سکوی اول ایستاد.
قهرمان قصه های من توی، پادشاه واژه های من توی، چشم من در تو به دنیا باز شد، معنی دنیا برای من توی.
خوشنام و پیروز و افتخار آفرین، این دستاورد ارزشمند برازنده فرزندان این سرزمین است.
چه بهت نیاد مدال قهرمان.
ایرانم تبریک.
روز بخیر شنوندگان عزیز، هموطنان گرامی، امیدوارم که برنامه روزانه مورد توجهتون واقع شده باشه. ما همچنان در خدمت شما هستیم در حالی که ساعت 9:58 دقیقه و 33 ثانیه است. با ما همراه باشید در ادامه برنامه.
فرصت استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1403 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه نگاری و در مقطع کاردانی بر اساس سوابق تحصیلی در رشته فنی الکترونیک